Welcome to Persian Wave, part of World Music Evenings on Dubai Eye 103.8.
با سلام و شب بخیر حضور شنوندگان عزیز و محترم برنامه پرشین ویو آن دوبای آی 103 ممیز 8 اف ام. برنامه شبهای شهر پرشین ویو با حضور خانم سیلوانا سلمانپور، خانم ساغر یاسمی و آقای مهرداد سوداگر تهیه میشه و اجرا میشه.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز که در چند ماه گذشته همچنان با ما هستند و از اینکه مکرر ابراز خرسندی کردن از برنامه سپاسگزاری میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و خوشحالم که امشب در این شب زیبا، شب شعر در خدمتتون هستم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوبمون.
خیلی ممنون، خیلی خوشحالم که شبهای شعر اینقدر مورد استقبال قرار گرفته. امشب شب شعر عرفانی هستش.
شروع میکنیم با نام خداوند ستایش پروردگار از سرآغاز لیلی و مجنون، سروده نظامی ارزنده و گرانقدر. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نام کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کار گشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. ای هست کنه اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. ای واهب عقل و باعث جان، با حکم تو هست و نیست یکسان. ای محرم عالم تحیر، عالم ز تو هم توهی و همپر. در صنع تو کامد از عدد بیش، عاجز شده عقل علت اندیش. ترتیب جهان چنان که بایست، کردی به مثابتی که شایست. بی حاجتم آفریدی اول، آخر نگذاریم معطل. گر مرگ رسد چرا هراسم، کان راه به توست می شناسم. این مرگ نه باغ و بوستان است، کو راه سرای دوستان است. تا چند کنم ز مرگ فریاد، چون مرگ از اوست مرگ من باد. زان پیش کجل فرار ستنگ، و یام انان ستاند از چنگ. ره باز ده از ره قبولم، بر روزه تربت رسولم.
بسیار زیبا.
وقتی که پلک پنجره را باز می کنی، صبحی دوباره در دلم آغاز می کنی. گلها به بوی خنده تو باز می شوند، لب می گشایی ای پری اعجاز می کنی. پر می کشد ز شوق پرستوی پرده ها، تا با نگاه پنجره پرواز می کنی. در کوچه ها نسیم نگاه تو می وزد، آهوی خوش خرامی و خوش ناز می کنی. من دوست دارم، آه نه این واژه نارساست. من نیستم، تو در منی آواز می کنی. حتی سکوت گوش به زنگ است نازنین، وقتی نوای شفگری ساز می کنی. گنجشک ها به نغمه‌گری استادند، آیا تو پلک پنجره را باز می کنی؟
سفر دانه به گل، سفر پیچک این خانه به آن خانه، سفر ماه به حوض، فوران گل حسرت از خاک، ریزش تاک جوان از دیوار، بارش شبنم روی پل خاک، پرش شادی از خندق مرگ، گذر حادثه از پشت کلام، جنگ یک روزن با خواهش نور، جنگ یک پله با پای بلند خورشید، جنگ تنهایی با یک آواز.
شاید ما میدونیم، شاید هم نمیدونیم که شعر عرفانی وقتی میگیم یعنی چی.
شعر عرفانی شاخه‌ای از شعر فارسی است که به وسیله شاعران عارف یا عارفان شاعر تحت تأثیر مشرب تصوف به وجود آمد. اما همونطور که شما اشاره کردید، بهتر هستش که اول معنی لغوی عرفان و عارف رو توضیح بدیم که اصلا یعنی چی. خب احتمالاً شنوندگانمون میدونن، اما شنوندگان جوان شاید هنوز به این وادی قدم نگذاشته باشن. معنی لغوی رو صحبت میکرده که معنی لغوی عرفان یعنی شناسایی، شناخت، معرفت، که در فرهنگ تصوف مراد از عرفان شناسایی حق است و نام علمی است از علوم الهی که موضوع شناخت اون حق و اسماء و صفات اوست و در کل راه و روشی است که اهل خداشناسی، اهل الله برای شناسایی حق انتخاب کردند. که حالا عرفان یا شناسایی حق از دو روش امکان پذیر هستش، البته بر اساس نظریات عرفا. یکی از راه استدلال، یعنی از اثر به مؤثر و از فعل به صفت و از صفات به ذات، که این راه مخصوص علماست. و دومی از طریق تصفیه باطن و تخلیه سر از غیر و تحلیه روح، و این طریق معرفت مخصوص انبیا و اولیا و عرفاست، که این معرفت کشفی و شهودی است و هیچ کس رو غیر از این که مجذوب مطلق باشه میسر نیست که به اون برسه. و برای رسیدن به اون مراحل، مراحل بسیاری هست که سالک باید طی کنه و تا به اون مقطع برسه. در ابتدا شاید از قالب‌های مختلف برای بیان‌های مختلف استفاده می‌شد، ولی بعد که شعر غنایی اومد پس از سنایی، که حالا ما در وارد مبحث شعر که شدیم به اون می‌پردازیم، از شعر غنایی استفاده کردن و بیشترین رو این تا در نهایت می‌رسیم که حافظ به اوج می‌رسونه، یعنی عطار از سنایی اون مزامین تصوف رو می‌گیره، چون سنایی وارد شعر عرفانی می‌کنه، مزامین تصوف رو وارد شعر می‌کنه، عطار این رو با روانی کلام رو مضمون رو از این میگیره، روانی کلام رو از انوری میگیره و با اون این شعر عرفانی رو به اوج میرسونه. و بعد در قرن هفتم و هشتم خواجو و خواجه حافظ شیراز این رو واقعا به اوج کمال میرسونن و حافظ سبکی رو که شروع میکنه که مفهوم عشق و عرفان رو با هم مخلوط میکنه در این قالب غزل، و این هست که بی‌نظیرترین و زیباترین غزل ها رو به ادبیات فارسی و به جهان هدیه میده.
شما شعرهای حافظ رو میخونین، غزلهای عاشقانه زیبا داره، در این حال غزلهای عارفانه هم هست.
بله، یعنی ما میگیم غزلهای عارفانه، اشعار عارفانه، مضامین رو حتی در قالب‌های مختلف تغییر میدن، یعنی روند شعر عرفانی باعث تغییر قالب‌های شعر میشه. شعر عرفانی در هر حال، اولین رو عرض کنم که به بیان حال و عوالم خاص عارف یا شرح اصول عقاید و تفسیر و تأویل افکار اونها اختصاص داره. اولین خانقاه یا اولین کسی که به عنوان صوفی شناخته شده کسی است به اسم هاشم ابن صوفی که اهل کوفه بوده و اون اولین خانقاه رو بنا میکنه، فکر میکنم بله در قرن دوم هجری در ایران. ما از قدیمی ترین چیزی که داریم از قرن چهارم هست که ابوالسعید ابوالخیر در خانقاه های تصوف صوفیه، در اون خانقاه ها میاد از شعر استفاده میکنه، از تأثیرگذاری شعر و وزن و موسیقی شعر استفاده میکنه برای ارشاد پیروانش.
بله.
و بعد این رو در مفاهیم مختلف، خیلی از شعرهایی که به اون منتسب هست خیلی جاها این رو نوشتن که این واقعیت شعر ابوالسعید ابوالخیر نبوده، شعر شاعرانی بوده که در اصل حتی مضمون عرفانی هم نداشته، یعنی اون شخصی که این شعر رو گفته نظر آنچنانی نداشته، واقعا شعرش بوده.
بله.
ولی ابوالسعید ابوالخیر اینها رو برگزیده و در این راه استفاده کرده، چون به طب هم آگاه بوده و حتی برای معالجه بسیاری مواقع از شعر استفاده کرده.
خیلی جالبه.
بله.
خیلی.
و خب بعد از ابوالسعید ابوالخیر اواخر قرن چهارم شعرها رو رونق بخشیدن یا آغاز کردن. بعد سنایی هست که برای اولین بار مزامین تصوف رو، حال و احوال و راه و روش رو همه رو وارد شعر میکنه، اون رو به زیبایی ارائه میده و شاید خیلی ها خواستن از اون تقلید کنن، واقعا نمیشه، چون اون اولین شاعری که اصلا بعد از اون چه در غزل و چه در مثنوی و خیلی جامع و مورد پسند جامعه واقع میشه. خب بعد از این که سنایی این کار رو شروع میکنه، در اون وقت میرسه در عطار نیشابوری. بعد عطار هست که از مهمترین شاعران اهل تصوف هست و اون پس از سنائی تقریبا کلیه آثار خودش هم از غزل و رباعی و مثنوی رو به توصیف شور و حال عارفانه اختصاص میده و مشهورترین اثر او در این زمینه منطق الطیر عطار هستش. بعد از عطار در قرن هفتم و هشتم به علت اوضاع خاص اجتماعی این تصوف به دوران اوج اعتلاء خودش رسید و خانقاه‌های صوفی مرکز تجمع و مقاومت اهل تفکر بر ضد فساد و آشفتگی اجتماعی و سیاسی اون دوره ها شد. در این عصر هستش که مولوی ظهور میکنه و واقعا قوقایی برمی‌انگیزه در زمینه شعر عرفانی که اون دو دیوان ارزندش، دیوان غزلیات شمس و مثنوی معنوی، این از شاهکارهای شعر عرفانی هستش که به وجود میاره. بعد از مولوی شاعر متصوف بعدی فخرالدین عراقی هستش که علاوه بر قصائد و ترکیب ها و ترجیع بند ها و غزل ها و غیره که در این زمینه داره، یک مثنوی کوتاهی هم به نام عاشقنامه داره که اون مراتب عشق و حالات عاشقانه عرفا رو مطرح میکنه. که از قرن هفتم به بعد، اگرچه البته با اینجا به استثنای خواجو و حافظ که حالا جداگانه با اونها میپردازیم، از قرن هفتم بعد شعر عرفانی رواجی بسیار زیاد یافت پیدا کرد ولی رو به کمال نرفت. یعنی واقعا اونچه که تا اینجا به اوج رسیده بود به همون منوال گذشت و شاید بیشتر آثاری که در اون ایام به وجود آمد آثار، یعنی سعی می‌کردن که در تکرار و تقلید یا شرح و تفسیر آثار گذشته ها باشه.
بازیچه دست یار بودن عشق است، در پنجه غم شکار بودن عشق است.
عطار که حالا صحبتش شده.
بله بفرمایید.
100 درصد. بله.